ثلاثة أقسام على المشهور عملا بظاهر الآية وصريح الرواية. شيخ عبدالله مامقانی اعلی الله مقامه که ما خدمتشون خیلی مفصل رسیده ایم که رجالی نوشتن بازارم هست کمیابم شده، 3 جلد است، هر جلدش 2 مقابل شرح لمعه. ایشون یک جزوه ای در نجف نوشته بودن و دست طلبه ها رسیده بود، میگوید مسئله سهم امام و خمس از مشکلات مسائل است. اقوال در این مسئله الان میرسیم بهش، چند قول است. بعد ایشون نوشته بود که عجیب است که در این اواخر بعضی مجتهدین قائل شده اند که چون مجتهد نائب امام است، سهم امام چنانچه ملک امام عجل الله فرجه، این مجتهد میگه سهم امام ملک من است، مثل ارث پدر. بود عجیب است این جرأت که تو نائب امام هستی، این سهم ملک امام است. وقتی میگی من چون نائبشم پس ملک من است، میگه این فتوا از کجا در اومده؟ تعجب کرده بود اون مرحوم. حالا خلاصه این است که سهم امام و سهم سادات 6 حصه میشد، 6 قسم. مثلا فرض کنیم کسی 6 تک تومنی خمس شد، 3 تای این 6 تا مال امام عصر عجل الله فرجه هست، 3 تایش هم مال سادات. اقوال دیگه هم هست الان بهش میرسیم. اون 3 تایی که مال امام عجل الله فرجه هست، آیه همی رو فرموده، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، که مراد خود امام عجل الله فرجه است. در زمان خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله، فان لله خمسه 1 حصه مال خود خدا بود، خدا بخشید به حضرت رسول صلی الله علیه و آله، سهم خود را به حضرت بخشید، 2 سهم مال حضرت شد. حضرت 2 سهم خودش را هم بخشید به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. دیگه علی ابن ابی طالب و حضرت مجتبی و حضرت سید شهدا تا امام وقت، اینا این 3 تا مال این بزرگوار هاست. میمونه 3 سهم دیگه. 3 سهم دیگه هم که آیه شریفه دارد، انما صدقات، انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، که این هر 3 باید هاشمی باشند. اون 3 حصه مال خود امام، این 3 حصه هم مال سادات، و خدای من میداند از اولی که ما یک مقدار که چیز فهم شدیم همش ما آرزو میکردم کاش که ما طلبه نمی شدن. آقایون هر تو رساله نوشته قبول میکردیم. روز قیامت هم که میشد میگوتن چرا این کار کردی؟ میگوتیم آقا نوشته. اما حالا خود ما متحیر موندی. بنابراین غیر هاشمی از این مال 1 پول حق نداره. و ما گوشت و پوست من همش از همین هاست. کار خیلی مشکل است. پس 3 سهم مال بنی هاشم، 3 سهم مال امام عصر عجل الله فرجه. اقوال دیگه داریم، عبارت گوش بدیم. و یقسم الخمس 6 اقسام یا 6 اقسام، و تقسیم می شود خمس 6 قسم، 6 حصه. علی المشهور، یعنی مشهور پیش فقها همین است که رساله فارسی هم همین می نویسند. میگیم دلیل اینها چیه؟ میگد عملا بظاهر الآیه، که خوندم آیه را که 6 حصه کرده خمس را، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. و ظاهرا اگر دیدی بگو من رفتم پیدا کردم در شرح فارسی تهذیب، ظاهرا یا من لا یعذر الفقیه من دیدم خودم لیکن نمیدونم کدوم یکیست. اونجا جناب مجلسی رضوان الله علیه می نویسد که من وقتی پیش من خمس می آوردن مخصوصا سهم امام من نمی گرفتم، می گفتم بر تو واجب نیست، که ایشون رأیشون این بوده که در زمان غیبت کبرا اصلا خمس واجب نیست. شرح فارسیش ببینین اگر پیدا کردین و دیدین در باب خمس، بعد بیاد به من هم خبر بدین که در یا در ملای حضوره یا در تهذیب. ایشون میگه اصل خمس واجب نیست در زمان غیبت. وقت میگه چون شیعه عادی شده به دادن خمس، اصرار میکردن که آقا بگیر، میگه من به صاحب مال میگفتن که به رأی من بر تو خمس واجب نیست، حالا تو اصرار داری که بگیر، پس مرا وکیل کن که این پول تو را هر کار کردم کرده. خب ای اگر شد هم سادات از بین میرن هم حوزه علمیه. اینو اونجا نگاه کنید، یا شرح فارسی تهذیب یا من لای حضور. خب عبارت گوش بدین، کاش که طلبه نمیشدیم. عملا به ظاهر الآیه که شش حصه کرده خداوند و صریح روایه، روایتم صریح دارد که بابا این خمس شش حصه میشد، سه تاش برگشتش برای امام عصر عجل الله فرجه، سهم خدا و سهم رسول خدا بخشیده شده به امام عصر عجل الله فرجه، سه تا هم مال سادات یتیم و سادات فقیر و ساداتی که ابن سبیل باشن که در زکات ابن سبیل خوندیم. سلاستون من حال الامام، از این شش حصه شش تک تومنی فرض کن، سه تومنش مال خود امام عجل الله فرجه است. سلاستون منها، منها رو بزن به اون ستت اقسام، ستای از اون شش قسم لیل امام عجل الله فرده، و هی سهم الله و رسوله و ذل قربا، سهم خدا و سهم رسول خدا و ذل قربا که خود امام است. عجیب است آقا، برو تفسیر ببین. و آت ذل قربا حقه، خود مال ذل قربا رو بده بهش، یعنی فدک را. تفسیر ببین خیلی عجیب حرفا. ذل قربا حضرت صدیقه سلام الله علیها و اولاد طاهرینش، و هذا سهم، و این شش این سه حصه که سهم امام شد، و هو نصف الخمس، پس نصف خمس مال امام عصر عجل الله فرجه. یصرف الیه علیه السلام، زیر یصرف به نسی انتقل، منتقل میشد به خود امام. نصف خمس را میبریم خدمت امام عصر عجل الله فرجه، میگیم آقا این مال شماست. یصرف الیه علیه السلام ان کان حاضرن، اگر امام حاضر باشد، حالا ما که از این برکت محرومیم، این کان حاضرن، او الى نوابه، یا میبریم خدمت نواب امام مراجع تقلید، او الى نوابه و هم الفقها، نواب امام فقها همین مراجع تقلید، العدول، به شرطی که عادل باشد، و الا مجتهد فاسق نائب امام نیست، هیچ وقت فاسق نائب امام نمیشد. الامامیون، شرط دیگر این است که اثنا عشری باشد، منکر ولایت علی نباشد، دوازده امامی باشد. الجامعون لشرائط الفتوا، شرائط فتوا را هم در رساله فارسی نوشته است که حلال زاده باشد و چه باشد اونجا نوشته. لأنهم وکلاؤه علیه السلام، بجات این که این فقها جامع و شرائط وکیل امام هستند که مال امام را حق دارن بگیرن. لأنهم وکلاؤه، خب حالا آیت الله گرفت سهم امام را، گرفت چه کارش کند؟ ثم یجب علیهم فیه ما یقتضیه مذهبهم، وقت ببینیم فتوای این مجتهدی که سهم امام را از من گرفت فتواش چیه؟ فتوا اینجا مختلف است. ثم يجب عليهم فسد واجب است بر اون فقها، هم را به فقها بزن، یجب علیهم فیه در این سهم امام ما اون کاری که یقتضیه مذهبهم، زیرشون نیست فتواهم، این فتوای اونها بر چیه؟ بله در همون سهم. فمن یذهب منهم الى جواز صرفه الى الاصناف على سبیل التتمه کما هو المشهور بین المتأخرین منهم یصرفه على حسب ما یراه. یک عده از فقها فتواشون بر این است که سهم امام به غیر هاشمی اصلا جایز نیست، باید بدهد به سادات که به غیر هاشمی جایز نیست. خب گوشت و پوست ما از سهم امام درست شده است، ما روز قیامت چه کار کنیم این سیدا به یک امام بچسبند؟ پس بعضی فقها میگن این سهم امام به همون سادات تنها میرسد، به غیر سادات نمیرسد اصلا. فمن یذهب منهم، پس کسی که یذهب یعنی فتوا میدهد، منهم از فقها الى جوازه صرفه الى الاصناف، یعنی سادات یتیم، سادات مسکین، سادات ابن سبیل، على سبیل تتمه، که اون سه سهم خود سادات بسشون نیست، مصرفشون خیلیه، مجتهد باید از اون سهم امام که نائب امام است و گرفته از اون تکمیل کند. مثلا سید فرض کنیم ماه 2000 تومان لازم داره، سهم ساداتش 1000 تومان بهش میرسد، 1000 تومان هم از سهم امام بهش بدهد تکمیلش کند. صرفه الى الاصناف على سبيل التتمه كما هو المشهور بين المتاخرين منهم، مشهور بين متاخرين همینه. حالا همینه یا سهم امام رو به سادات نمیدن؟ متاخرین میگه مشهور این است که سهم امام رو به سادات میدن تتمه خمس، الان که خبری نیست که. كما هو المشهور بين المتاخرين منهم یصرفه على حسب ما یرا، اونم که این سهم امام را به این سادات میده به رأی خودش. یک دفعه رأیش این است که در قم فرض کنین 100 نفر سیدن، 100 هزار تومان سهم امامه، به هر سیدی 1000 تومان بده مساوی، نه اینکه به این سید 10 هزار بده به اون سید 500 تومان، مساوی بده. یا نه رأیش بر اینه که مساوات لازم نیست، به یکی 10 هزار تومان میده، به یکی 5 تومان بده، علا حسب ما یرا من بستن و غیره، هر جور رأی شد. این یک دسته از فقها. و من لا یرا ذالک، اما بعضی مجتهدین رأیشون این نیست که سهم امام را بدن به سادات، این چه کار کنه؟ و من لا یرا ذالک یجب علیه ان یستودعه له عجل الله فرجه الى ظهوره. این میگه مال مال امام است، این باید نگه دارد تا امام عجل الله فرجه تشریف بیارد. حالا عمر این مجتهد وافی نشد، امامم نیومد، میگه بس مال امانت بده به یک نفر دیگری که بهش اطمینان داره که نمیخورد این مال را. و من لا یرا ذالک یجب علیه ان یستودعه، ودیعه امانت بگذارد اون سهم را برای خود امام. حالا پیش که امانت بذارد؟ ان یستودعه له عجل الله فرجه الى ظهوره، بگد آقا این مال پیش تو، امام تشریف آورد بده بهش. حالا او دویمی هم عمرش وافی نشد، به سومی بده، همینجور هی بدن دست به دست دست به دست تا امام تشریف بیارد الى ظهوره. فاذا حضرته الوفات، حالا فهمید که دیگه عمر ما به آخر رسیده، فاذا حضرته الوفات اودعه من ثقتن، به یک نفر که اطمینان دارد که مال مردم خور نیست به دست او بدهد. و هاکذا، اونم عمرش وافی نشد بده به یکی دیگه، اونم وافی نشد بده به یکی دیگه تا برسد به خود امام. و هاکذا مادام غائبن، زمیر در تحت دامه را بدن به امام عجل الله فرجه، یعنی مادام که امام غائبه همجور دست به دست بدهن. اقوال دیگه هم هست تو حواشی هم داره، بعد میگن نه پنهون کند یک جایی، خود امام که اومد او پیدا میکند، پنهون کند یک جایی به کسی ندن. اقوال خیریست. حالا میگن او یحفظ ای یحفظه من یجب علیه، یا من خمس خود سهم امام خودم را به مشهد نمیدم، خود من میبرم یک جای دفن میکنم، چون معتقدم که امام وقتی اومد میفهمد که پولای من اینجایه، میاد پیدا میکنه. در تفسیر ببینید اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، تفسیر شیعه ببین، بعضی میگن مراد همینه، وقتی که امام اومد پولاش من دفن کردم یک جایی که کسی خبر نداره، امام که تشریف آورد او پولا داد میزند که امام بیا پولای تو پیش میه، حضرت هم خاکار عقب میدونه پولا رو بر میداره. بعضی اخرجت الارض و اثقالها رو همینجور معنا کردن. او یحفظ ای یحفظه، حفظ میکند سهم امام را، که حفظ میکند من یجب علیه، قیامت میشه تو نه زمان امام را میگن. مراجعه بکنید تفسیر زلزله و ظهور امامه که پدر منطور در میاره. هلی اینجور چوب بزند که او سرش ناپیدا، که این فتواهای بیجا چرا دادی. خب تفسیر ببینید او یحفظه ای یحفظه من یجب علیه، یعنی خود منی که سهم امام بر ذمه منه، من پنهانش میکنم به طریق استیداع، یعنی ودیعه میگذارم زیر زمین تا امام اومد خودش بر میداره میره. کما ذکرناه فسالس، لیکن این مثل اون سیومی پیش خودم تو صندوق بذارم، عمر به سر رسید به کس دیگر، او تو صندوق همینجور دست به دست تا برسد به امام، که زیر زمین هم دفن نکنن. کما ذکرناه فسالس فنائب، ولیس له ان یتودی اخراجه بنفسه الی الاصناف، اما خود منی که سهم امام بر من واجب شده، خمس واجب شده، من نمیتونم به اهلش بدهم، مال امام را بدهم خمس را بدهم، نه من حق ندارم، باید از مرجع تقلید اجازه بگیرم اگر رأی او به دادن به مستحقین است. پس من خودم که خمس بر من واجب شده حق ندارم به اهلش برسانم. مسئله جدید است. ولیس له، ضمیر له را به کجا بزنیم؟ به من یجب، من یجب علیه. ولیس له این من یجب علیه ان یتولی، این که متولی بشود، یعنی خودش خارج کند خمس را به نفسه به اصناف سته، که سهم امام را خودش بدهد به سادات، خمس سادات هم به سادات مطلقا، چه این که نائب امامی در کار باشد یا نباشد، ولا لغیر الحاکم شرعی، و همچنین منی که مجتهد نیستم آقا خمس را دست من بده، من حق ندارم بگیرم، من چه کاره دارم؟ مجتهد باید این مال بگیره، غیر مجتهد حق ندارد به این مال دست بزند، غیر مجتهد که نائب امام نیست، که اون مجتهد نائب امام اون وظیفش. ولا لغیر الحاکم شرعی فان تولاه غیره ضمنه، حالا اگر منی که مجتهد نیستم سهم امام را از مردم گرفتم، وکیل مجتهدم نیستم، یک آدمی شدن هر کس هرچی میده میگیرن، اگر نیابت از مجتهد داریم اون عیب ندارم، من نیابت از مجتهدم ندارم و مال امام رو میگیرم خمس رو میگیرم، میگه زامن است، ولو به کسی هم بده روز قیامت زامن است، میگه چرا بدون اجازه حاکم شرط دادی. فان تولاه، اگر این خارج کرد خمس را، یا خود مالک یا کس دیگری که مجتهد نیست، زننه زامن است. و یظهر من اطلاقه صرف حقه علیه السلام الى نوابه، بگد از این متن که فرمود باید به نائب امام داده شود، از این معلوم می شود که باید اینا به همین مراجع بدهیم. و یظهر از اطلاق مصنف صرف حق امام علیه السلام را الى نوابه بگود به نواب بدهیم چه یظهر؟ انه فاعل یظهره، انه لا یحل منه حال الغیبه شیء لغیر فریقه. از این دانسته میشد که در حال غیبت یک ریال غیر هاشمی حق نداره. پس این سهم امامایی که به ما مراجع میدن کار ما خرابه، او وظیفش چیه من نمیدونم. بنابراین ما سهم امام خوردن برای غیر هاشمی جایز نیست. ایشون همچی میگه انه فاعل یظهرها، یظهر انه لا یحل منه، از اون حق امام، ضمیر منه رو بزن به حق، حق امام حال غیبه شیء لغیر فریقه، برای غیر هاشمیین. تموم شد. و المشهور بین الاصحاب و منهم المصنف، و المشهور بین الاصحاب و منهم المصنف فی باقی کتبه و فتاواه استثناء. از خارج از کنم، اول یک جمله معترضه بعد اینو بخونین. یک سیدی بود خیلی خوش ذوق در جای دیگه، این سنی ها قائلن که غیر از غنیمت در چیز دیگر خمس نیست. ما در هفت چیز گفتیم خمس است، سنی ها میگن فقط غنیمت خمس داره، میگه هیچ باقی خمس نداره. با اون سنی بحث شده بود و اون همین رو گفته بود، گفتاد که خمس که شما شیعه ها از غیر غنیمت میدین درست نیست، خمس فقط غنیمت است و بس. به صریح آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ تَ آخر آیه. این سید گفتاد خب پس در غیر غنیمت که خمسی نیست. شما مسلمان های بی غیرت، تعبیر اون سید بود، و شما مسلمان های بی غیرت اونقدر غیرت ندارید که برید بجنگید و غنیمت بیارید. غیر غنیمت هم که میگن خمسی واجب نیست. پس این سیده از گرسنگی بمیرن. طرف گیر کرده بود، معلومه گیر میکنه. آخه غنیمت که مسلمان ها به اون حد نرسیدن که برن لشکر بکشن لندن و امریکا رو بگیرن و خمس بیارن. واقعی هم که خمس درش واجب ندونیم در ارباح مکاسب، پس سیدا کجا بشن؟ پس از اول بگو خمس واجب نیست، برای این کار کنیم. همچه میشه دیگه؟ مگه سید فقیر نداریم؟ یتیم نداریم؟ حاصل این جمله معترضه بود برای اهل ذوق. حالا روایتی دارد که امروز محل بحث واقع شده که اصلا در زمان غیبت کبرا خمس واجب نیست. همونی که عرض کردم مجلسی در تفسیر فارسی یا من لا یحضر است یا تعذیب نوشته، الان اشاره به این میکند. عبارت گوش بدید. و المشهور بین الاصحاب، اونی که مشهور است بین اصحاب، و منهم المصنف که یکی از اصحاب جناب مصنف است، فی باقی کتبه در کتابای دیگر نه در شرح لمعه، و فتاوای مصنف در باقی فتاوایش، استثناء المناکح. حالا مناکح یعنی چه الان میگن؟ یعنی مناکح خمس نداره، ول مساکن خونه هم خمس ندارد. 10 میلیون خونه خریدم خمس نداره، ول متاجر ارواح مکاسب این هم خمس نداره. این هم متأخرین گفتن ول متاجر من ذالک، یعنی از اون که خمس واجبه این ستاره استثناء کردن، گفتن در اینها خمسی نیست. فتباه و هذه الثلاثه مطلقا، پس این مناکه و مساکن و متاجر مباح است، یعنی چه؟ این خمس نداره. فتباه و هذه الثلاثه مطلقا، چی؟ این که فقرا پیدا بشن از سادات یا نشون. حالا مناکه یعنی چه؟ مساکن یعنی چه؟ متاجر معنا میکنه. والمراد من الاول الامت المسبیه، میگیم الله. یکی از علمای مهم یک وقتی به من رسید گفت فلانی اگر انسان برد لندن امریکا یک زن شوهردار نصرانی را گولش بزند بیاره توی اتاق خودش تو مسافرخونه، بعد در قفل کنه. اینم حکم اسیر را داره، چون مسلمان اگر اسیر کند زنهای کفار را و مردهای کفار را، هر دو عبد این مسلمان میشن. مرد باشد میشد عبد زر خرید، زن باشد میشد کنیز. گفت این لیادم نیست، لندن کجا از من مسلمان ها پرسیدن. حالا این زنکه شوهردار یا بی شوهر فرق نمی کنه. گول زد، گفت من دردم شکمم درد میکند، پشتم درد میکند، بیا من را سوزن بزن. این که آمد تو اتاق در را قفل کند، اسلحه را بکشه، بگد حالا من تو را میخوام سوزن بزنم، این حلاله یا حلال نیست؟ گفتم حلاله. گفت که مدرکش کجاست؟ بعد با شوخی کردم، گفتم پولای کجا گرفتی؟ نصفش را به من بده تا من مدرک را به تو بگم. تو اونجا رفتی عالم، اونجا شدی می مسئله از من یاد میگیری. این مسئله هست و مدرکم داره که زن کفار حربی مرد کفار حربی را انسان اسیر کند، هر دوتا میشوند غلام زر خرید. اون میشد غلام نر، این میشد غلام مادر. خود حلال است اینو وچش کند ولو شوهر داره. این مدرک داره. حالا اینجا میگد که خب حالا رفتیم و از لندن امریکا کافر حربی را اسیر کردیم، حالا این زن شد اسیر دست مسلمان، شد ملک مسلمان. این ملک مسلمانه. فرض کنیم میاد 10,000 تومان. حالا 2,000 تومان خمسش را بدین؟ میگو نه، خمس نداره. مراد از مناکح این است، یعنی زن کافر را اسیر کند میشد ملک انسان. و ملک انسان که شد 10,000 تومان قیمتشه، 2,000 تومان خمسش واجب نیست، حلال جونش، هر کاری میکنه بکنه. و اول مراد من الاول الامت المسبیه. مسبیه یعنی اسیر شده. الامت المسبیه حال الغیبه، حال غیبت امام عصر اجل فرده. و ثمنها یعنی خود این که خمس نداره، این زن قیمتش هم خمس نداره که 10,000 تومان میارزه. و مهر الزوجه من الارباح، همچنین خود زن شوهر کرد، شوهر کرد و مهرش گذاشت 100,000 تومان، اونم نقد گرفت. این 100,000 تومان اگر خمس میداشت 20,000 تومانش باید خمس بده این زن. میگه نه، خمس نداره، مهر زن هم خمس نداره، مناکح این دوتاست. و مهر زوجه من الارباح، این از ارباح لکن خمس نداره. و من الثانی، ثانی که مساکن باشد. ثمن المسکن منها ایضا، ثمن مسکن هم از همین ارباح لکن خمس نداره. و من الثالث الشراء ممن لا یعتقد الخمسه، من از اون آقا رفتم قالی خریدم و اون معتقد خمس نیست. معتقد خمس نبودنم دو جوره، شیعه میخواد به قول مجلسی عمل کنه، مجلسی گفته در زمان غیبت خمس نیست و خمسی رو نداده، من میرم این قالی رو از اون میخرم نداشته و خمس نداده، من که از او خریدم این قالی خمسش واجب نیست که من بدم، چون مالک اول خمس سنی که اساسا خمس را منکره، من از او این فرش را بخرم خمس برش نیست. این تجارت بهش میگیم. و من الثالث ممن اشترا و ممن خریدن، از کسی که لا یعتقد الخمس، او ممن لا یخمس، نیم را کس را بذار، یا از کسی خریده ام که خمس را عقیده داره لکن خمس بده نیست. هستن بعضی جهلا، ما خودم شنیدم ازشون، گفت آقا آخه ما جون میکنیم شب و روز چار قام نمیده خمس، بر نیست لکن خمس نمیده. از اینم اگر ما جنسی را بخریم که متعلق خمس بوده، او خمس نداده، ایشون میگه اینم خمس نداره. و نحو ذلک، حالا خریدن نباشد، بخشیدن باشد. اومده ده خروار گندم بخشیده به من و این گندماش خمسی بود و خمس نداده، باز بر من خمس واجب نیست و نه به ذالک. و ترکه او جواب سؤال مقدره. یکی میگه خب پس چرا مصنف استتاره اینجا نگفت که بابا استتار خمس نداره؟ میگه یا از رأی خودش برگشته که استتار خمس داره، اینجا ننوشته که نداره چون از اون رأی برگشته، یا کتاب مختصری بوده تفسیرش رو ننوشته است. و ترکه او هنا اما اختصارن، چون کتاب رو میخواست مختصر بشه دیگه، همه مسائلش رو نمیخواد بنویسد، یا رأیش بر نگشته اینها خمس نداره، بگیم پس چرا ننوشته؟ در جاهای دیگه گفته که اینا خمس نداره، اینجا کتاب آخریست که مصنف نوشته، از رأی خودش برگشته اینا خمس داره است. تو سیوتی چند جا خوندیم که از رأی خودش مصنف برگشته، رساله فارسی هم می‌نویسن اخیر. او اختیارن لأنه قول جماعت من الاصحاب، چون جماعتی از اصحاب میگن اینا خمس داره. زن کافر اسیر بشد کنیم مال از کسی که خمس نداده بخرد، تو رساله نوشتن که خمس داره. این اختیار این فتوا که اینا خمس دارد قول جماعت من الاصحاب. و ظاهر، ظاهر قول اوله، قول اول چه بود؟ که خمس نداره. و ظاهر الاول، یک کلمه از خارج از کنم، تو حواشی مگدیدی هست دارن، میگیم چرا اینها خمس؟ ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین نسبت به شیعه خیلی مهربانن. اگر در زمان غیبت کبرا اسیر کافر خمس داشته باشد، غالب اشخاص اینها عمل که نکردن، با این زن نزدیکی میکنن، ولد الزنا میشد ولدش، لذا خواسته است که شیعه ولد الزنا نشه. لذا گفته بابا ما حق خودمون رو بخشیدیم، هر کار میکنید بکنید. ها کذا در مساکن، اگر رساله فارسی نوشته ها منزل فلانی مهمانیم و من میدونم این فرش خمسیه و این خمسش نداده، رساله فارسی رو ببین، بعضی میگن نماز باطل روی دید. اگر من میدونم این فرش خمسیه و خمسش نداده، یا میدونم این خونه پولش خمس داشته خمسش نداده، میگن نماز باطله. ائمه ما چون رؤوف و مهربان به شیعه هستن، حق را بخشیدن تا نمازشون باطل نشه. و هاکذا اون سیومی که از کسی که خمس نمیدن مال خریدیم و هاکذا. پس اینها با از باب رأفت بر شیعه، پس حق همون قول اول داره. و ظاهر الاول چرا؟ لأنه ادعا فی البیان، زمیر این حول به مصنف بزن، چون مصنف ادعا کرده در کتاب بیان و بله فی البیان اطباق الامامیه علیه، گفته اجماع علمای شیعه که این ستا خمس نداره، پس اون قول بهتر کرد. نظرن الى شذوذ المخالف، اینهایی که حالا میگد اینها خمس دارد، اینا فتوای شاذ است. الشاذ و نادرون و نادر و کل معدوم. نظرن الى شذوذ المخالف تموم شد. خب سقن شد مال امام عجل الله فرجه. و اقوال هم خوندیم که بعضی میگن تتمه سادات بدهد، بعد اون کند تا آخر. و سلاست و اقسامن و هی بقیت و سته لیتاما، سه سهم دیگر که سهم ساداته مال یتاما و مساکین و ابن السبیل سادات اینها بدن. و هی بقیت و سته لیتاما و هم الاطفال الذین لا ابلهم، طفل بی پدر مادرم دارد یتیم است. فرق بین انسان و حیوان اینه که حیوانات از طرف مادر یتیم میشن، انسان از طرف پدر یتیم میشن. همین که پدر نداره یتیم است ولو مادر داره. و هم الاطفال الذین لا اب لهم و المساکین، یک سهم مال مساکین. و المراد بهم هنا ما یشمل الفقراء، اینجا مراد از مساکین فقیر هم شامل میشه. سابق در زکات گفتیم دو دسته هم. میگد اینجا نه، همون قاعده معروف از ظرف و جار و مجرور کل فقیر و المسکین اذا اجتمع افترقا. اگر گفتیم فقیر مسکین دو معنا میشه جدا. اگر گفتیم فقیر لفظ مسکین نیاوردیم، فقیر مسکین را شامل میشه. اگر گفتیم مسکین فقیر را شامل میشه، مثل ظرف و جار و مجرور. اگر گفتیم این کلام ظرف است، جار و مجرور هم شامل میشه. یا گفتیم جار و مجرور ظرف هم شامل میشه. الفقیر مثلا مثالی که عرض کنم، حجت الاسلام المسلمین اعلم را شامل میشه یا نمیشه؟ چرا؟ حجت الاسلام دیگه. اگر گفتیم مرجع تقلید اعلم را شامل میشه، اما اگر گفتیم اعلم و حجت الاسلام اینجا یک دیگر را شامل نمیشن. پس لفظ مسکین که در آیه شریفه دارد لیلیتام فقیر سادات را هم شامل میشد. خب ول مراد به بزن به مساکین و مراد به این مساکین هنا، یعنی در مسئله خون، یعنی در آیه شریفه، ما اون معنا است که یشمل الفقراء کما فی کل موضع یذکرونم منفردین. در هر جا که مسکین تنها گفته شود فقیر را شامل می شود، فقیر تنها گفته شود مسکین را شامل می شود. سی دویم که مال مساکین شد و ابناء السبیل. حصه سیم سهم سادات به ابناء السبیل هم سابقون و ابناء السبیل علی الوجه المسکول فی الزکات من الهاشمیین را به هر سه بزن. دل یتاما من الهاشمیین و المساکین من الهاشمیین و ابناء السبیل من الهاشمیین، فقط این هایان. المنتسبین الی هاشم علیه السلام بالاب. اینم هاشمی میگیم که از طرف باشه. حالا خیلی ها مادرشون در اصطلاح بعضی طوائف اینها را شریف بهشون میگوین، اینها نمیرسه. از طرف پدر باید هاشمی باشد ولو مادرش غیر هاشمی باشد. پس هاشمی به کسی میگیم که از طرف پدر هاشمی باشد نه از طرف مادر. المنتسبین الی هاشم علیه السلام بالاب. هاشم اسم کوچکش چه بوده؟ حضرت هاشم اسم کوچک، این لقبشه هاشم. هاشم یعنی نون تو آبگوش تر میکرد. نه ظاهرا عمر است نه عمران. خب ابو طالب اسمش عمرانه. بله بالاب دون الام از طرف هاشمی نمیگیم بهش. و دون المنتسبین الى المطلب اخی هاشم، برادر حضرت هاشم سلام الله اسمش مطلبه. اولاد او را هاشمی نمیگیم، خب معلومه دیگه اونا هاشمی نیستن که مطلبیه. و دون المنتسبین الى المطلب اخی هاشم الا اشهر القولین. اشهر قولین این است که به اولاد مطلب خمس نمیرسه. یک کلمه جمله سرزه بگم اینها درد میخوره. آقا ما یک ولایت ریاست داشتیم، یک آقای اومد، معروفن یک طایفه هستن که بگم شاید بعضی همشهر خودم بشناسن، نمیخوام بشناسن. اینا معروف است که اولاد حضرت محمد حنفیه. این آمد پیش ما که خب بهش چیزی کمک کنیم و من این قصه را اطلاع نداشتم که اینا از اولاد حضرت محمد حنفیه و قصدم داشتم یک وجه خوبی بهش بدم، چون یک طایفه مخصوصی هم اینا. صبح شد و چای خورد و اینها و بعد خواست مرجح بتراشه. گفت آقا ما اولاد حضرت محمد حیه. تا گفتم آقا میدونه باقی. گفت چرا؟ گفت حالا به تو نه زکات میتونم بدم و نه خمس. تو خود اقرار داری که به هاشمی هستم و زکات به هاشمی نمیرسه و از این طرف ادعای تو هم پیش ما ثابت نمیشد که شما واقعا اولاد محمد حنفیه باشید و باید برای ما ثابت بشد تا خمس بهت بدن. بیچاره خب خیلی از بین رفت و بعد از راه دیگه بهش پول دادن. لیکن گفتن جای دیگه ای حرفا رو نکن. تو خیال کردی مرجح تراشیدی، کارت باطل شد. پس اولاد هاشم رو به پایین هرچه بیاد که اولاد هاشم باشن خمس بهشون میرسد. بنی عباس خمس بهشون میرسد. و عباس چه کاره حضرت رسوله؟ اموش دیگر. و پس حضرت عباس اموی حضرت پسر هاشم، پس به بنی عباس خمس میرسد. خب اشهر القولین، یعنی مشهورتر دو قول اینه که برادر هاشم نمیرسه. و یدل علی الاول استعمال اهل اللغه، که منتسب باشد به حضرت هاشم از طرف پدر نه از طرف مادر. میگن اهل لغت همینجوره دیگر، میگن این آقا هاشمیه یعنی پدرش هاشمیست نه مادرش. و یدل علی الاول استعمال اهل اللغه و ما خالفه یحمل علی المجاز لانه خیر من الاشتراک. این را دیگه قوانین معالم اصول یعنی در باب تعارض احوال اونجا میگن که اگر در چند خلاف اصل با هم تعارض کنن. خلاف اصل چیه؟ اصل این است که لفظ یک معنا بیشتر نداشته باشه. اگر لفظ دارای دو معنا شد، مثلا عین که 70 معنا داره، اینا میگن خلاف اصل است. اصل این است که لفظ در معنای حقیقی استعمال شود، در معنای مجاز استعمال شد باز خلاف اصل است. و دیگه هم داریم همین دوتا اینجا لازمه. حالا اگر ما دیدیم که لفظ هاشمی به کسی استعمال شد که فقط مادرش هاشمی یا استعمال شد که پدرش هاشمی است، حالا بگیم این لفظ هاشمی مشترک بین هر دویه، یا در اونی که مادرش هاشمیه یا مجازه، دوتا خلاف اصل است. که در غیر در اونی که مادرش هاشمیه یا پدرش هاشمیه نیست، یا بگیم مجاز است، یا بگیم لفظ هاشمی مشترک است بین اونی که پدرش هاشمی است و اونی که مادرش هاشمی است. دوتا خلاف اصل با هم دعوا دارم. بنابر اینی که بگیم مشترک است لفظ هاشمی، اینی که مادرش هاشمیه یا خمس میرسه بهش چون هاشمی است دیگه. اما بگیم در اینی که مادرش هاشمیه مجازه، فقط حقیقت است در اونی که پدرش هاشمی است، اینجا خمس به این نمیرسه. پس این دوتا با هم دعوا دارن که آیا در اونی که مادرش هاشمی مجازه، یا اینم موضوع لحظت و حقیقته که مشترک بین هر دو باشد. در اصول انشاءالله میخوانیم اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک المجاز اولا. نتیجه چه میده؟ نتیجه میده که اینه که مادرش هاشمی خمس بدیم یا ندیم؟ ندیم دیگه. اینا در تعارض احوال، اگرچه معالم عنوان مستقلی نداره متفرق میگه، لیکن قوانین عنوان مستقل نیست. کدامش بهتره؟ اونجا جماعت میگن المجاز خیر من الاشتراک. خب و ما یخالفه، و اونی که مخالف با قول اوله. قول اول کدام بود؟ که منتسب از طرف پدر به حضرت هاشم سلام الله علیه باشد. و ما خالفه یحمل علی المجاز لانه اون مجاز خیر من الاشتراک. و فی الروایت عن الكاظم علیه الصلاة والسلام ما يدل عليه، روایت هم از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل شده که اونم دلالت برهمی دارد که باید منتسب من طرف الاب باشد، منتسب من طرف الام هاشمی نیست. و فی الروایت عن الكاظم والسلام ما یک چیزیست که دلالت دارد علیه، یعنی برهمون قول اول که منتسب در باشد. و علی ثانی، و دلالت بر این که منتسب طرف مادر خمس بهش نمیرسد اصل عدم اصولی. شک داریم که اینی که از طرف مادر هاشمیه آیا بهش میرسد یا نه؟ نمیرسد. این بنابراین که مراد از ثانی یعنی طرف مادر فایده ندارد. بعضی میگن ثانی یعنی به مطلبی نمیرسد. علی حال دلیل بر دوم یا اینکه از طرف مادر یا بگه مطلبی باشد اصل عدم، شک داریم این مستحق خمس هست، حق داره یا نداره، اصل عدم است. و علی ثانی اصالت و عدم الاستحقاق مضافاً الى ما دل عدمه من الاخبار. و علاوه روایاتی هم داریم که منسوبه از طرف مادر خمس بهش نمیرسد، مضافاً به اون ادله ای که دلالت دارد بر اون عدم از اخبار. و استضعافاً لما استدل به القائل منها، بالای قائل، پایین قائل بین سید مرتضی، میگد ما قول سید مرتضی را ضعیف میدانیم. الان میگد قول سید مرتضی را، و به جهت ضعیف شمردن اون به اون قائل از اون اخبار یه طرف میخوانیم لما استدل به او قائل از اون اخبار. و قصوره عن الدلاله، حالا دلیل سید مرتضی میاد، دلیل سید مرتضی قاصر است. پر روزها گفتم، بازم میگم، اینها رو یاد بگیرید که در تمسک به روایت سه مرحله باید طی شود. اول مرحله اصل صدور، که این روایت از امام صادر شده یا نشده، به مجردی که او میگد قال صادق ما قبول نمی کنیم، قال الباقر قبول نمی کنیم، سند که این سندش صحیح یا صحیح نیست، اینو میگن مرحله اصل صدور. مرحله دوم نحوه صدور، که ما قبول کردیم سند صحیحه که از امام علیه السلام این متن شد، لکن برای چه صادر شد؟ برای تقیه صادر شده؟ برای چیز دیگه صادر شده؟ یا برای حکم الله واقعی؟ اینو میگن نحوه صدور. این هم ثابت شد که برای بیان حکم الله واقعی. اون وقت نحوه دلالت رو باید بحث کنیم که این دلالت بر مدعا داره یا نداره. فلان آیه مثلا یا فلان روایت مثلا میگن فلان آدم چنین و چنان است، میگن این دلالت بر این دارد که این آدم چنین و چنان است، از کجا؟ این هم مرحله سوم. این سه مرحله اگر مسلم شد از این روایت فتوا میدیم، یکی از اینها اگر مسلم نشد دیگه فتوا نمیدیم. حالا سید مرتضی دلیلش میخونیم که مرحله دلالتش خرابه، که مرحله دلالت خرابه، و میخونیم که مرحله دوم سوم مرحله اول هم خرابه، که سند درست نیست. پس دو مرحله، اونی که سید مرتضی دلیل آورده، دو مرحله ناتمامه. یکی اصل صدور که این روایت شاید از امام نباشه، بر ما ثابت نشده، و مرحله سوم که دلالت بر مدعای سید دارد، اینم نامه. حالا مدعای سید چیه؟ میگد از طرف مادر اگر کسی سید باشد هاشمی است و خمس را حق داره. دلیلاش هم میخوانیم که مرحله اول و سومش ناتمام است. لقال المرتضی رضوان الله علیه، فرموده سید مرتضی، یستحق المنتسب الى هاشم علیه السلام ولو بالام. گفته مستحق است، حق دارد کسی که منسوب به حضرت هاشم علیه السلام باشد ولو از طرف مادر، خمس بهش میرسد. وقال المرتضى يستحق المنتسب الى هاشم عليه السلام ولو بالام، استنادا الى قوله صلى الله عليه واله، که وقت گذشته ولو وسط مطلب. چه کار کنیم؟